الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط هدف پیامبران این است که جامعه عادل شود و با اساس عدل و دادگری روش خود را ادامه دهد. مردم با انبیا مخالفت می کردند، حتی انبیا را استهزاء می کردند و قرآن می فرماید یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. چرا مردم حاضر نیستند دعوت عدل را اجابت کنند و چرا حاضر نیستند بدون مبارزه و معارضه دعوت انبیا را بپذیرند؟ جوابش این است که عدل محدود می کند غرایز بشر را و بشر میل دارد غرایزش آزاد باشد و هر چرا که میل دارد انجام بدهد و چون دعوت انبیا سد راه آزادی غرایز است، لذا نمیخواهند دعوت انبیا را اجابت کنند، بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان میخواهد جلوش باز باشد و به مانع بر نخورد و چون غرایز مهار میشود در برنامه انبیا، لذا مردم مخالفت میکنند. حالا در اینجا دو سه تا مطلب جالب توجه است. مطلب اولی که امروز براتون به خواست خداوند صحبت می کنم این است که ما بدانیم گناه و جرائم از کجا سرچشمه می گیرد در وجود ما. آیا عقل گناه می کند؟ آیا وجدان اخلاقی ما را امر به گناه می کند یا غرایز؟ مسلماً نه عقل ما را به گناه فرمان می دهد و نه وجدان اخلاقی، اما عقل یک حقیقت منزهی است و یکی از حجتهای خداوند است بر مردم که امام موسی بن جعفر علیه السلام در اون حدیث عقل که تحف العقول دارد، کافی دارد، با هشام صحبت کرده، یک جملش این است که خدا دارای دو حجت است بر مردم، یکی حجت ظاهری یعنی پیامبران و یکی حجت درونی یعنی عقل. بنابراین عقل گناه نمی کند، امر به گناه هم نمی کند. علی علیه السلام می فرمود استرشد العقل ترشدو ولا تأسوه فتندمو. عقل را به عنوان هادی برگزینید و امرش رو اطاعت کنید، به رشد و سعادت برسید. مبادا با فرمان عقل مخالفت کنید که ندامت پیدا می کنید. پس بنابراین منشأ گناه عقل نیست، وجدان اخلاقی هم که اصلا یه قدرتیست برای این که پاکیه ها را از ناپاکیه ها تمیز بده، و اگر یک نفر ناپاکی کند او را ملامت می کند. ولذا قرآن هم به عنوان نفس لوامه یاد می کند، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. پس باقی اینی که عرض می کنم از مسائل مهم علمی امروز است از نظر روانی و اجتماعی، که بدانیم منشأ جرائم چیست. متخصصین علوم جنایی می گویند اون چه جنایت اتفاق می افتد در دنیا مربوط به غرایز است و شهوات است و تمایلات نفسانی. ممکن است غرایز از هوش استفاده کنند، ولی اصل قضیه مربوط به غریزه است. حالا شما یه نگاه سطحی به تمام جرائم بکنید. دزدی، عقل میگوید دزد دزدی کند؟ نه. وجدان اخلاقی میگوید؟ نه. حب مال میگوید غریزه است. مسئله بی عفتی، عقل میگوید بی عفتی کند؟ نه. وجدان میگوید؟ نه. غریزه میگوید. غریزه جنسی مانند سایر غرایز کور و کر است، فقط ارضاء خود رو طلب می کند. بنابراین غریزه ما را به گناه وامی دارد. حمله به دیگران، اعمال خشم و غضب، انتقام جویی، مرتکب گناه شدن، تمام گناه است، ولی غریزه غضب ما را به این کار وامی دارد. و لذا اگر کسی بتواند غرایزش رو مهار کنه دیگه گناه نمی کنه. انبیا برای این کار آمدن که به مردم قدرت بدهند که غریزه رو مهار کنه، و مهار کردن غریزه کار بسیار دشواری است که حالا انشاءالله همین امروز اشاره خواهم کرد. حالا روی این بحث یک سوالی است پیش آمده، تو کتابای علمی هم نوشتن، این است: آیا بشر از نظر اخلاق و عمل جنسن خوب است؟ آیا بشر جنسن بد است؟ آیا بشر جنسن بی تفاوت است؟ باید دید معلمش، مربیش، محیطش، رفقا و دوستانش چگونه مردمی هستند؟ این سوالی است. اینجا اولا به قول آقایون تنقیح محل نزاع بشه، چون کلمه فطرت رو خیلی به کار میبرن و میگن آدم فطرتن خوبه. اگر مراد از فطرت اونی که قرآن میگه فطرت الله، اون مراد توجه به خداست، ما بحث اونو نداریم. در فطرت تمام خداجو هستن، همه اصل جنس بشر متوجه به جنبه خدایی است. ما در وادی اخلاق صحبت داریم: دروغ، فحش، دزدی، کلاهبرداری، تقلب، اذیت، ظلم، اینا. این موضوع بحث ماست. آیا بشر جنسن بده؟ یعنی ظالم، مخرب، جانی، ناپاک؟ آیا بشر جنسن خوب، عادل، درستکار؟ یا بشر جنسن بی تفاوت؟ این سه تا قول هر سه طرفدار داره. یه عده از دانشمندان روان میگن امروز بشر جنسن خوبه، خرابش میکنن، زایش میکنن. بعضی میگن نه، بشر نه خوبه نه بده، بشر بی تفاوت و بی رنگ متولد می شود. باید دید در چه خانواده واقع می شود، چه رنگی به خود می گیرد. خانواده بد بد در میاد، خانواده خوبم خوب. بعضی ها می گوین نه، بشر در آغاز جنسن کشش تخریب و بدی دارد. جنس بشر اینه. این هم یه قول سومه. اتفاقا این قول سوم طرفدار بسیار دارد. یعنی قوی ترین قولی که در روانشناسی هست این است که تمایل بشر، جذب بشر به گناه، به تعدی، به تجاوز، به قانون شکنی است. من یه روزی، چون گاهی ممکنه آیونم از این تصادفات پیدا کنید، یه روزی یک دانشجوی تربیت آمد منزل من، خیلی ناراحت زیاد، گفت سر کلاس این سه قول رو برای ما گفتن و بعد گفتن قول صحیح و قوی و مستدل این است که آدم جنسن تمایل به بدی دارد. و من خیلی ناراحت شدم، زیرا ما در اسلام میگیم فطرت انسان فطرت خوب است. آیا این قول برخلاف اسلام نیست؟ خیلی ناراحت بود از باب این که چرا یک سخن قوی جهانی بر ضد اسلامه. گفتم نه، شما متأثر نباشید، مسئله فطرت مربوط به خدا پرستی، فطرت الله التي فطر الناس عليها جميعا که لا تبدیل لخلق الله، همه مردم شرق و غرب و گذشته و آینده و حال همه دارای فطرتن، این مربوط به خداست. اما مربوط به گناه، مربوط به اخلاق، کشش بشر و تمایل بشر به سوی فساد، به سوی قانون شکنیه، به سوی تعدی و تجاوز. حالا چرا؟ به اون گفتم نه، بعدم براش دوست روایت خوندم که حالا بر شما میخونم. حالا چرا این طوره؟ این بچه که متولد میشود عقلش بالقوه است، وجدان اخلاقیش هم بالقوه است، اونی که الان بالفعل غرایزه. غرایز یکی پس از دیگری شکوفا می شود. اول غریزه گریه کردن و داد زدن، این درس خداست. با فریاد ریه باز شود، قفس سینه باز شود، تنفس راحت بشه. یک. دوم مکیدن پستان مادر، اینم غریزه است. یعنی هر بچه‌ای که از مادر متولد میشه، نه بچه فقط انسان، حیوانات اونایی که شیرخوارن، اینا پستان مادر رو میمکن. و در اینجا فروید یه حرفی داره از حرفای حسابیشه، چون فروید حرفای ناحسابی هم داره، حرفای حسابی هم داره. یکی از ابتکارات فروید اینجاست که خیلی هم رشد جنسی چقدر مهمه. میگه مکیدن پستان مادر مال غریزه جنسیه، یعنی این غریزه جنسی در تمام بدن مفروشه من جمله در لب، و لذا بوسیدن از شاخه های غریزه جنسیه. اون وقت میگه این لب لذتش در این است که با یه جسمی تماس بگیره، و این که تماس بگیره و لب رو حرکت بده لذت میبرد. بچه شهوت جنسیش در موقع ولادت فقط تو لبشه، و اینم خدا قرار داده، اون نمیگه خدا، و اینم اینجا قرار گرفته برای اینکه سر پستان مادر رو بگیره. بچه از تماس لب با سر پستان خوشش میاد، اما شیر خوردن قهریه، یعنی بچه نمیفهمد غذای من در پستان مادر است. یک، من بی غذا نمیتوانم بمانم. دو، باید از پستان استفاده کنم. سه، پستان شیر نمیدهد مگر با مکیدن. چهار، اینا رو بچه نمیفهمه که بچه لبش به یه چیزی که تماس پیدا میکنه خوشش میاد و لذا پستان میمکه، و گاهی هم اگر پستان گیرش نیاد شستشو میمکه، و گاهی به قدری شدید بعضی از بچه ها شستشون رو میمکن که حتی کار به بیماری گاهی میرسه، اصلا پوست دست ناسور میشه. پس بنابراین مکیدن پستان مادر غریزه است، و در اینجا این حرف فروید درسته، هیچ مانعی نداره غریزه جنسی باشد و تا پایان عمرم ادامه پیدا بکند. این غریزه است. بچه اول غریزش، غریزه اول فریاد، غریزه دوم مکیدن پستان مادر، غریزه سوم دست و پا زدن، و میاد غرایز میاد کم کم غریزه تخریب و تهاجم، اینم یکی از غرایزه، و تا بزرگم آدم میشه هست. تمام ما که در اینجا نشسته ایم دارای غریزه تخریب و تهاجمیم. در بچه چون غریزه آزاده خیلی شدیده، اصلا اگر دقت کنید واقعا بچه اعمالش خطرناکه. یکی از اساتید بزرگ در کتاب خودش نوشته به نام بینه، میگوید یکی از شانس‌های ما اینه که بچه‌ها قدرت و زور ندارن. اگر بچه قدرتش به قدر قدرت یک جوان 20 ساله بود ما دیگه زندگی نداشتیم. هر چی گیرش میاد ویران میکند. درخت تازه کاشتی میاد اینه تکون میده لق میکنه، مورچه ها رو میره هی میکشه، اینه میکشه، اون مورچه رو میکشه، یه گنجشک رو گیر میاره پراشو میکنه. بعد ملاحظه کنید یه گل اول یخته نگاه میکنه، بعد یه مرتبه پرپر میکنه، عروسک داره یک مرتبه پاره میکنه. گاهی هفشت از این بچه ها یه سگ ماده سر گذر یه چند تا طول سگ گرسنه بدبخت زاییده، این بچه ها میریزن سر این طول سگا، هی این بدبخت ها وق میزنن، اینا میدار کتک میزنن. ندیدید این چیه؟ گچ دیوار میریزه، لنگ در میگیره، درق درق میزنه، بچه دیگر رو گاز میگیره، موهای سر اینو میکنه. یکی از این افرادی که اصلا در این غرب مدیر یک کودکستان بود، میگفت کودکستان میدان جنگ است، اگر ما 10 دقیقه غفلت کنیم همدیگر رو ناقص میکنن. بچه ها 3 ساله 4 ساله این توپ اونو سوراخ میکنه، اون مش به کله این میزنه، این اونو گاز میگیره، این موهای اونو میکنه. یه بساطیست این بچه هست. بنابراین ما آغاز زندگیمون از تخریب، تهاجم، اذیت، آزار، صدمه، گرفتاری، مصیبته. از اول اینه. حالا که اینه، شما اگر دقت بفرمایید یه دونه مادر در تربیت بچه اقلن روزی 50 بار هی باید بگه نکن نکن، گچه ها نریز، برگو نکن، بچه را اذیت نکن، همش نکن. چرا؟ غریزه است. این غریزه است که به گناه میکشه. خب پس غریزه باید قطعا مهار میشه و بدون مهار شدن قابل زندگی نیست و یه مقداری هم قوانین میاد مهار میکنه، مجبور زندگی اجتماعی به مهار کردن غرایز. و حالا این غرایز، همین غریزه تخریب و تهاجم، این غریزه تخریب و تهاجم هست تا آخر زندگی هست و لذا وقتی از نظر قانون نمیتونن تخریب و تهاجم کنن، یه جایی که میدان پیدا میکنن بتونه غریزه تخریب و تهاجم عمل قانونی بکنه خیلی شدیده. مثلا ملاحظه کنید یه نکات بسیار دقیقیست که گاهی در این روانشناسی ها مورد توجه قرار گرفته. بشر دلش میخواد بزنه، مشت خودشو میبینه و بکوبه، نمیشه بکوبه، قانون اجازه نمیده. چون قانون اجازه نمیده یه جایی میشود که ببینیم زدن قانون اجازه بده. یک وقت میگن 2 قهرمان بوکس در امجدیه میخوان مسابقه بره، آقا میریزن جوونا، خیلی میریزن. چرا؟ سر علمش چیه؟ میریزن برای این که اینجا جای تماشا و ارضاء غریزه تخریب و تهاجمه. ما ببینیم اینا چطور هم دیگر میزنن. آقا اینا شروع میکنن به زدن، اینا به هیجان میان. وقتی یکی زد پوزه اون یکی رو شکست و دندانش رو خورد کرد و خون ریخت، اینا شروع میکنن کف زدن. مگه آقا بال بال زدنم توجه تماشا داری؟ لذا بچه هم عجله دارن، تا میخواد یه قصاب سر مرغ رو ببره میدوه نگاه کنه، اصلا لذت میبرد به نگاه کردن. هرچی بگه کنه نمی دل نمی کنه، میخواد ببینه گوسفنده چطور بال بال میزنه. این همون غریزه تخریب و تهاجمه. یکی از جاهایی هم که غریزه تخریب و تهاجم خیلی میدان پیدا میکنه تو میدان جنگ. اونجا چون آزاده، هرچی دستش بیاد ویران میکند، میزند، میکشد، میبندد، خیانت میکنه. این بشر. بعضی هم که اصلا عادی این طورن، عادی یعنی ایزا برش لذت داره، سوء نیتی هم نداره، ایزا لذت. مادر رو ببینید، گاهی مادر خیلی بچه خودشو دوست داره، بغلش میگیره ارضاء نمیشه، صورتشو به صورت بچه میذاره باز ارضاء نمیشه، بچه رو میبوسد بازم ارضاء نمیشه، یه مرتبه یه گاز به لب بچه میگیره، گاز میگیره جای دندان مادر میمونه، بعد ناز میکشه بچه رو، ماساژ میده صورتشو. این معلوم میشه یه رگی از گرگ در وجود ما هست، گرگم دنبال قضا نمیره، گرگ از دریدن لذت میبره. اگر گرگ قضا بخواد یه بره رو بکشه بخوره سیره دیگه، اما وقتی تو آقل گوسفند میره اینو پاره میکنه اونو پاره میکنه، از خود پاره کردن و بال بال زدن برها و گوسفندا براش لذت داره. ما هم اینجوریم، ما هم یه رگ داریم. اون وقت بونتا در بعضی ها خیلی شدیده، خیلی شدید. باز یکی از حرفای خوب فروید اینه، میگوید وقتی ما دانستیم که یک عده غریزه ایذائشون شدیده، همش میخواد اذیت کنه آزار بکنه، میگه برای این که این بدبخت در خطر نیفته باید ببینیم اگر آدم بی سوادیه حتما شغل سلاخی بگیره، روز 400-500 تا گوسفند سر ببره اون غریزش آرام بشه، اگر آدم تحصیل کرده ایست بره جراح بشه، روز 3-4 بار شکم پاره کنه تا بالاخره به عنوان جراحی غریزش آرام بگیره، و الا کارش خطرناکه جدا. حالا مجموع بشر اینه، پس ما زمینه گناه خیلی داریم، میل ما، کشش ما، غرایز ما به سوی تجاوز، تعدی، ویرانگری. حتی من یه جمله بهتون بگم، بعضی ها اصلا عقیده شون این است که یه مقداری خدا غریزه تخریب و تهاجم و قرار داده برای عمران و آبادی، همین غریزه مایه عمران و آبادیه. شما ملاحظه کنید اول بهار که میشه اینایی که متصدی باغن بیلو میگیره با یک ضرب شدید این خاکا رو برمیگردونه، این غریزه تخریب و تهاجمشه، داره این خاکا رو زیر و بالا میکنه برای اینکه به نتیجه آبادی میاد، اره میکند این شاخه رو، اره میکنه اون یکی رو، اره میکنه اینو، قیچی میکنه، خلاصه منتها تخریب و تهاجم به مصلحته. پس این غرایز ما ما رو میبرد به سوی گناه، به سوی ناپاکی، مگه خودمون رو نگه داریم؟ اون وقت به اون جوان گفتم که ناراحت نباش، امیرالمؤمنین هم همین رو میفرماید. به خدا قسم است آدم از عظمت علی ابن ابی طالب مبهوت میشود، مبهوت. این چه مردی بوده، این چه انسان بزرگی بوده. ببینید امیرالمؤمنین درباره این مسئله غرایز چه میفرماید؟ قرآن اولا چی میگه؟ خود قرآن، من یه چند تا آیه اینجا نوشتم، این آیات همش از انحراف انسان صحبت میکنه. ان الانسان لظلوم کفار و کان الانسان اکثر شیء جدلا، ان الانسان لکفور و حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. آیه عجیبیه، میگه تمام مرد مردم در ضرر و زیانم. هر که می کند به خطا و اشتباه، به خیانت و ناپاکی، مگر تربیت پیدا کنه. یک ایمان، دوم عمل. پس کشش مردم به سوی خسرانه، به سوی ضرره، به سوی ظلمه، به سوی کفران نعمته، به سوی ایذائه، به سوی اذیت. این آیات. حالا مراجعه بفرمایید، آیات دیگرم میتونید پیدا کنید زیاد. اما روایت، اول اکره نفسک علی الفضائل فإن الرذائل انت مطبوع علیها. در یه نسخه هم داره انت مجبول علیها. عجیب روایتیست. میگه اکره نفسک علی الفضائل، به زور خودتو وادار به فضیلت، با اکراه، با بیمیلی وادار خودتو به فضیلت. فَإِنَّ الرَّزَائِلْ اَنْتَ مَتْبُوعٌ عَلَيْهَا. صفات بد تو طبیعتته، در جبلته. فَإِنَّ الرَّزَائِلْ اَنْتَ مَجْبُولٌ عَلَيْهَا. خب ببینید، این همین قول قویه. آیا جنسن آدم فضیلته؟ جنسن رزیلته؟ جنسن بی تفاوته؟ جواب: آدمی جنسن به رزیلت گرایش داره. این طبع بشره. از قانون شکنی خوشش میاد، از تجاوز و تعدی خوشش میاد. این یک روایت. یک روایت دیگر هم، البته این روایت در این قرآن الحکمه که بگردید پیدا کنید، ولی یک کتابیست که قرآن الحکم رو طبقه بندی کرده اخبارشو به عنوان فهرست قرآن الحکم. در این کتاب فهرست این روایت در صفحه 309. اما روایت دوم اینم عجیبه. علی ابن ابی طالب می فرماید الشر کامن فی طبیعت کل احد لا اله. الشر کائن فی طبیعت کل احد فإن غلبه صاحبه بطن و ان لم یغلب ظهر. میگه اگر صاحبش بتونه بر شر غلبه کنه و مهارش کنه، اگه تونست، بطن میره پشت پرده. نمیگه از بین میره ها، میره پشت پرده، در ضمیر ناآگاه دفن میشه. و این لم یقلب ظهر، اما اگر نتونه غلبه بکنه ظاهر میشه، آشکار میشه. این روایت هم میگه جنس بشر تمایل دارد به شرور. این دوتا. اما امام سجاد علیه السلام، اینم روایت هست در فهرست قرآن 173. اگه کتابش رو پیدا کنید، تازه مدتی نیست چاپ شده، هست 173. اما حدیث سوم، ان علی ابن الحسین علیه السلام قال الرجل کل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لامر الله. میگه مرد، تمام مرد، مرد خوب اون کسیست که موجودی هوای نفسش رو در چهار چوبه امر خدا محصور کنه، یعنی هوا آزاد نباشه. اگه آزاد بود تو رو میبرد به سقوط و پستی و انحطاط. این روایت رو هم در مجموعه ورام جلد دوم صفحه 100 دیدم. خب بنابر این آقا ما به طور مسلم غرائزمون می کشد ما را به سوی گناه. این غرائز ماست. غریزه نه عقل داره، نه شعور داره، نه درک داره، نه فهم داره. فقط این موجود کور و کر دنبال ارضای خودش می کرده، خودش میخواد ارضا کنه. اون وقت در اینجا اون که مسلمه اصلا نه آزادی غرائز با تمدن میسازه و نه با سعادت. دو تا مطلبی، تمدنش رو دنیا هم همه میگن، هر جا بخواد مملکت باشه، جامعه باشه، باید آدم غرائزش رو مهار کنه، و الا اگر مهار نکنه هر جوانی در شدت شهوت تو خیابون راه میره، این زن رو میبیند، او رو میبیند، ای رو بگیرد، او رو ببوید، او رو ببوسد، او رو در این که نمیشه که مرج و مرجه که عملی نیست. گرسنه داره تو خیابون را میره، به این قناتی بزند باقلوا بخورد، به اون طرف برود گلابی بخورد، به اون ور بزند سیب بخورد، این زندگی نیست که، این زندگی نیست که. حتما باید غرائز مهار بشه. بیدین، کمونیست، لامذهب، مادی، الهی، انبیا، اولیا، همه میگوین باید غرائز مهار بشه. این گاوه که وقتی داره را میره تو خیابون، وقتی رسید الان شلوغ خیابون، یه کسی بار یونجه داره، یو میخوره، حالا بگو یونجه مال مردم، مال مردم نفهمه، یونجه میخوام بگو. دکون سبزی فروشی میرسه، اون بدبخت رفته دست دسته پول داده آورده، این با یه پوز ده تا دسته رو خورد، چه باید کرد؟ میخوره. این حیوانه. انسان باید غریزش مهار بشه، هیچ چاره نیست. از نظر تمدن مهار بشه، از نظر انسانیت هم باید مهار بشه. حالا اینو بعد انشاءالله در هفته های آینده توضیح میدم که انبیا دو جور مهار کردن دارن، دنیای امروز یه جور مهار کردن. اینو بعد باید توضیح بدم که شاهکار انبیاست. حالا که غرائز باید مهار بشود، چه قدرتی باید مهار کند؟ اینو همه دنیا روش فکر میکنن. یک، میگن علم مهار میکنه. دو، تربیت. سه، قوانین جزایی. چهار، نظارت ملی. پنج، حیا اجتماعی. یه شش دانه که انبیا دارن: ایمان. این خیلی منظم قابل بحث هر کدوم جدا. اما علم از قدیم، من توان در این جلد اول اخلاق این تیکه رو اشاره کردم، سقراط در یونان عقیده داشت به این که اخلاق بد مردم و گناه مردم ناشی از جهل مردمه. اگر مردم عالم باشند گناه نمی کنند، و لذا سقراط عقیده داشت باید مردم عالم کرد. مردم که عالم بشوند از گناه خودداری میکنند. این درسته؟ یه مقداری درست، نه 100%. خیلی ها هستند عالم هستند گناه هم میکنند. باید گفت آقای سقراط مگر اینهایی که رشوه میگیرند و خیانت میکنن همه بی سوادن؟ اتفاقا رشوه های درشت و ملاترا میگیرن. پروفسور دکترا 2 میلیون رشوه میگیره، خیلی ملاست، خیلی باسواده، اما رشوه هم میگیره. مگر هرچه دروغ است عوام مردم میگن؟ با سوادام دروغ میگن، با سوادام خیانت میکنن. اتفاقا خیانت با سوادها خطرناکتره. از قدیمم گفتن چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اگر دوست با چراغ بیاد سوا میکنه، متاهای بهتر رو دزدی میکند. ملا هم در اینجا میگوید اون که او بی سر به جنبت دم بود، گشتن او گشتن کجدم بود. کجدم است و زشت و کور و زهرناک، شیوه او خستن جنهای پاک. خود بکش او را که سرش این بود، خلق و خلق مستمرش این بود. واستان از دست دیوانه سلاح، تازه تو راضی شود عقل و صلاح. گر سلاحش هست و عقلش نی، ببند دست او را گر نه صد آورد گزند. علم و قرص اینه، علم و مال و حشمت و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که افتد علم ناکس را به دست. آدم ملا بشه درست میشه؟ اگر ملا بشه و بی ایمان نداشته باشه، خود ملایی خطرش خیلی بیشتره. و لذا حدیثی است در جلد اول بهار باب علمه. امام به نظرم حدیث از پیغمبره، حالا تردید دارم. حضرت می فرماید زلت العالم کنکسار سفینه، تقرق و تقرق. این حدیث مال همه درس خونده هاست، اما روحانیین بیشتر. خیلی میگه لغزش عالم مثل شکسته شدن کشتیه، هم خودش غرق میشه هم مسافرها رو غرق میکنه. برای اینکه عالم مثل کشتیه، اون عده‌ای که در رهبری او قرار دارن مثل مسافرهای کشتی. پیغمبر میگه عالم مواظب باش نلغزی، قدمت، اخلاقت، سخنانت به هوش باش، بفهم لغزش تو با لغزش یک بقال، عطار، کاسب، راننده فرق داره. لغزش تو مایه سقوط مردمه. بسیار روایت عالی است. ذلت العالم، ذلت العالم کنکسار سفینه تقرق و تقرق، هم غرق می شود هم غرق می کند. بنابراین علم بتونه جلو به همه غرایز رو بگیره، مهار کنه، آدم رو منظم و مرتب کنه، به لاابالیگری نگراید. نه، البته علم آدم رو رشد میده، علم قدرت درک و بالا میبرد، علم به عقل نیرو میبخشد. و به قول امیر المؤمنین میگوید العقل و عقلان، عقل و طبع و عقل و تجربه، و کلاهما یعدی الالمنفعه. درس خوندن عقل تجربیه، قدرت استدلال میبره بالا، عقل اکتسابی است، این مسلمه، خیلی عالیه. هر چی میخواید در باب علم تو بابی عقل صحبت کنید خوبه، بگید علم عقل و قوی میکند، قدرت تجزیه و تحلیل و بالا میبرد، به انسان آگاهی بیشتر میبخشد، علم آدمی را بر طبیعت مسلط میکند. همه این حرفا درست، اما علم میتونه جلو گناه رو بگیره؟ نه، نه. اگرم بخوای یه شاهد خیلی خوب، خدا اول درباره آدم گفت و علم آدم الاسما کلها، گفت خدا من خیلی علم یاد آدم داد، آدم عالم شد. بعدم به ملائکه گفت سجدش کن، بعدم شیطون سجده نکرد، بعدم خدا گفت برو اینکه رجیم، ردش کرد، پردش کرد، شد اینم اوقات الفخ شد. عزتی که لعقویان نهو مجمعین، به ذات اقدس قسمی پوست بچه های آدم رو میکنم، همشون رو اقوام. اون وقت خدا نگفت ان العلماء ليس لك عليهم سلطان، نه اینو نگفت، گفت ان عبادی ليس لك عليهم سلطان، گفت با ایمان ها رو نمیتونی کاری کنی، علما چه؟ علما رو هم گول میزنه، علما رو هم گول میزنه، هم علمای امامه ای رو گول میزنه، هم علمای با کروات رو گول میزنه، هم علمای با پاپیون رو گول میزنه، هم علمای با کلاه سیلندری رو گول، هر کی درس خونده فارغ و تحصیل تمام دانشگاه ها رو گول میزنه، فقط اونی که گول نمیخوره الهی، اونایی که در پوشش خدا پرستی هستن. لذا خود شیطانم گفت، گفت به عزتک الا اقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، فقط اونا، هر کی بتونه در پناه خدا بله از گناه محفوظه و الا گیر شیطانه. من عالمم، درس خوندم، شیطان غلط میکنه، چی میگه؟ شیطون پالون میسازه سوار آدم میشه، منتها هر کسی رو یه پالون رنگ خودش میسازه. لذا همیشه به خدا پناه ببرید، نبادا یک وقت به غرور علمیتون تکیه کنید، من عالمم، میفهمم، من میروم، خط مشی درست، اینا رو بیریزید، یه چیزی نمیارزه، فقط و فقط استمداد از خدا. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد، اگر فضل الهی یاری نکند همه در معرض خطرند. بنابراین کسی سوال کنه آقا قرائزی که ما رو به گناه امر می کند با چه قدرت باید مهار بشود؟ این سؤاله. سقراط می گفت با قدرت علم. شاید در سخنان ارسطو هم باشد. این در اواخر قرن 19 تو اروپا این صدا کرد. اروپا در گذشته مذهبی بود، مذهب مسیح، و روی مذهبی که داشت خداپرستی خیلی پاک بود. من در سنین 15 و 18 و 20 بودم که گاهی در بعضی از مجالس یا بعضی ها پیش پدرم می آمدن یا من برخورد می کردم بعضی از مجالس، آقا بعضی ها که برای معالجه رفته بودن اروپا می آمدن از امانت و پاکی اروپا صحبت می کردن. می گفتن آقا عجیبه، یه آقای آمده بود از اروپا، همون موقع آمده بود، شاید هم تحصیل رفته بود، گفت من آمدم دو تا چمدون داشتم از مثلا طیاره آوردیم، یه قطری راه باربر نبود، من خسته شدم، دیدم که یه کسی رو برخورد زبون میدونست، گفت بزن کنار برو بعد بیفرده ببر. کجا؟ گفت توی میدونی بود، نرده یا آهن بود و گل و اینا و شارام. گفت بزن اینجا. گفت میبره. گفت نه آقا بزن اینجا، شما تو شرق زندگیم، بزن اینجا. گفت ما آقا چمدون رو گذاشتیم و رفتیم و نهار خوردیم و خوابیدیم و عصر رو میدیم و چمدون ما اونجاست. یکی هم گفت توی هتل بودم، رفتم دم روشروی دستم رو بشورم، دیدم یه ساعت مچی اونجاست، هم بغل روشروی. گفت من به خیال اینکه کار برجسته‌ای بکنم، بعد که دستم رو شستم ساعت رو برداشتم آمدم تو دفتر هتل، گفتم آقا این ساعت دم روشروی بود، ممکنه صاحبش گم کرده باشه، آوردم پیش شما که اگه اومد دنبال. گفت کجا بود؟ گفتم دم روشروی. گفت چرا برداشتی؟ گفتم آخه کسی بود ببره. گفت مگه تو بیه ببری؟ مرد دستشو شسته رفته تو اتاق، دستشو خوش کنه بعد میاد ساعتشو بر میداره. که ساعتشو بر نمیداره، برو بسن جاش. مملکت اروپا اون وقتا اونجور بود. در اواخر قرن 19 علم زیاد شد و اختراعات، بشر مغرور شد، غرور علمی آمد، هی از خدا برید، ارتباط دینیش کم شد، بعد به خیال این که از زیر بار دین خلاص بشه آمد گفت ما دیگه از این به بعد با علم مردم رو اداره می کنیم، ما دیگه دین نمی خواهیم، به جای کلیسا دانشگاه، به جای روحانیین اساتید، و به جای انجیل هم کتب علمی. گفتن علم همه را اداره میکنه، ولی زاد دین رو ول کردن. آقا هی گناه زیاد شد زیاد شد. الان آقا آمار گناه در همه جا و به خصوص امریکا به قدری وحشتزا و خطرناکه که یک دکتریست بسیار جوان با استعدادی، این دکتر طلبه بود در زمان مرحوم آیت الله عظمی آقای بروجردی هم قوم بود، اوائلی که ایشون اومده بود درس خارج ایشون هم شرکت میکرد، یه مرتبه فکر کرد که چون دیپلم هم بود بره دانشگاه، رفت در کنکور شرکت کرد، قبول شد در رشته طب. ساداتی هم فامیلیشه، اهل تونکابون، این را در رشته طب قبول شد و درس خارج طلبگی خونده بود، رشته طب برفت خون طبیب شد، رفت امریکا برای تخصص، رب متخصص شد، انقدر تخصصش عالی که این تابلو زدی اصلا در امریکا در نیویورک طبابت میکنه. هر چند سال یه بار یه دفعه میاد ایران، اون دفعه هم که میاد گاهی منزل ما میومد یه دفعه. بعد یه روز اومد منزل ما، گفتم دکتر من یه چیزی رو در روزنامه راجع به امریکا خونده ام. راسته؟ گفت چی؟ گفت نوشته بود در نیویورک کار دزدی و جنایت به جایی رسیده که اول شب که آدم داره راه میره تو خیابان یه مرتبه اسلحه رو میاره جلو. همینقدر عبارت اینه، میدی یا میمیری، این بسه به خودت دیگه بحث زیادم نداره ها، میدی یا میمیری؟ میگه میدم در آخر، هرچی داره باید بده، میده میره و الا تا نداد زده مرده. اینقدر ناامنی شده. گفتم این راسته؟ گفت بله آقا، شب نمیخواد، روز. گفت اولا امریکایی جرأت نمیکنه از 40-50 دلار بیشتر پول جیبش بذاره، خطرناکه، همه پولو تو بانک. گفت من خودم چند روز قبل که میخواستم از امریکا بیام، طبیب روز روشن گفت ساعت 10 صبح آمدم تو خیابان، ماشینم رو پارک کردم جلوی یه بانک، رفتم 50 دلار چک دادم، گرفتم آوردم پشت ماشین، نشستم سویچو بندازم، یه دست آمد پشت گردن من، کله من فشار داد، خیلی هم قوی بود، کله من فشار داد رو فرمان. آمه گفتم نامرد، گردنم شکست، دیده به اطلاع نمی کنه. ده فشار، یه دقیقه دو دقیقه فشار داد، یه مرتبه دستشو برداشت. گفت برگشتن نگاه کردم، دیدم دوت سیاه دارن میدوان، دست کردم بغلم، دیدم 50 دلار رو زدن. اینا میگفتن علم که بالا برود انسان میشود، گناه از بین میرود. معلوم شد آقا علم ربطی به گناه نداره، علم عقل رو روشن میکند، فکر رو روشن میکند، قدرت استدلال رو بالا میبرد. اگر در رشته علوم طبیعی باشد، ما را بر جهان طبیعت مسلط میکند، ربطی به این نداره ما دروغ نگیم، خیانت نکنیم، فحش ندیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، گمان بد نبریم، اینا ربطی به اون نداره. بنابراین اول چیزی که فکر کردن غریزه رو مهار بکند علم، و علم مفید کمال درک نورانیت راست خیلی مهمه. اما همین علم اگر آمیخته به ایمان بود قیمت داره. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. چقدر خوش سلیقه بوده اون آقایی که این روایت رو انتخاب کرده. اول علم معرفت خداست، اول خدا رو درست کن بعد ملا بشو، آخرم کارا رو به او تحویل بده تا بتونی مسئول بمانی. و الا یه روایت داره و رب عالم قتله علمه، اینقدر آدمای ملا بودن که علمشون نابودشون کرد. اگه علم نمیداش راحت بود، چون علم داشت علم رو برد در وادی خطر و بدبختی. حالا اینجا اصل مطلب از نظر دامنه بحث براتون روشن شد. مطلب این است که به طور مسلم غرائز ما را به گناه می کشد. غرائز باید مهار بشود و ارضاء غرائز اندازه‌گیری بشود. اون قدرتی که بتونه غرائز و مهار کنه در دنیای امروز گفتن 5 تاست: علم، تربیت، قوانین جزایی، نظارت ملی، حیای اجتماعی. اینا رو گفتن که عرض کردم. این علم و یه مقداری صحبت کردم. حالا من تیکه تیکه تربیتم میگم، همه این قسمت‌ها رو میگم، بعد میرسم به اون جمله قرآن که ایمان است: بندگی راستی خدا، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. حالا بحث ما معلوم شد که چیاست و در خلال این بحثا مطالب لازم روانی، اجتماعی، تربیتی بسیار بحث می شود و انشاءالله امیدواریم که برای آقایان ذخایری باشد که بتونن با جامعه در میان بگذارن. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، صدام و صدامیون را نابود بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.